سلام به شما. امروز میخوایم با هم یه سفری داشته باشیم به درون یکی از پیچیده ترین و خب راستش شگفت انگیز ترین قلمروها، شخصیت انسان.
همیشه این سوال هست نه که چطوری میتونیم خودمون و دیگران رو بهتر و عمیق‌تر بفهمیم، مخصوصا وقتی میدونیم کلی لایه‌های پنهان توی وجود هر کدوممون هست. منبعی که امروز داریم یه فصلی از کتاب اصول و مبانی راهنمایی و مشاوره است. جالبه که این فصل دقیقاً به شخصیت از اون زاویه ای نگاه میکنه که تو مشاوره ها معمولاً رو میشه. یه دیدگاه خیلی قابل تأمل. هدفمون اینه که با هم این دیدگاه رو یکم واکاوی کنیم. به خصوص میخوایم روی یه استعاره خیلی قوی که تو این متن اومده تمرکز کنیم. استعاره کوه یخ. ببینیم این کوه یخ چطوری کمک میکنه مفهوم صمیمیت رو بهتر بفهمیم و خب با پیچیدگی‌های روابط انسانی یکم راحت‌تر کنار بیایم. آماده اید؟ پس بزن بدیم.
خب همینجوری که گفتم این منبع میاد شخصیت آدم رو به یک کوه یخ تشبیه می‌کنه. شاید قبلاً هم شنیده باشید اینو، ولی اینجا خیلی دقیق بهش پرداخته. ایدهش اینه که فقط یه بخش کوچولو از شخصیت ما مثل نوک کوه یخ بالای آبه، دیده میشه. این همون چیزاییه که ما آگاهانه یا شاید هم ناخودآگاه تو برخوردهای روزمرهمون نشون میدیم و نکته کلیدی دقیقاً همینه. این بخش روی آب هر چقدر مهم باشه همه داستان نیست. بخش اصلی این کوه یخ که خب استارش هم خوب نشونش میده که خیلی بزرگتر اون زیر آبه، پنهانه. این بخش شامل فکرامون، احساساتمون، ترسامون، آرزوهامون، حتی تجربیات گذشتمونه که شاید حتی خودمونم کامل ازشون خبر نداریم، چه برسه به بقیه.
دقیقاً. و این تصویر خیلی قویه به نظرم، چون سریع با آدم یادآوری میکنه که وقتی داری با یکی حرف میزنی یا حتی وقتی داری به خودت فکر میکنی احتمالاً فقط نوک کوه یخو میبینی. این یکم آدمو متواضع میکنه، نه؟ باعث میشه یه لحظه وایسیم فکر کنیم که چقدر از دنیای درونی آدما، حتی خود ما، پنهان از چشممون.
کاملاً. جالبه که متن و اون تصویری که کنارش هست سعی میکنن جزئیات بیشتری هم بدن. مثلا میگن اون قسمت بالای آب، یعنی چیزی که معلومه، معمولا چیزایی که خب جامعه پسندتره یا چیزایی که ما دوست داریم بقیه در مورد ما فکر کنن. چیزایی مثل دوستی، عشق، پذیرش، بخشش، حس امنیت. اینا جنبه های به اصطلاح روشن شخصیتن دیگه. اما در مقابل توی اون بخش بزرگ زیر آب یه چیزای دیگه ای پنهونه. تو اون تصویره‌ای که منبع داده اشاره میکنه به چیزایی مثل بی‌اعتنایی، میانه روی که شاید منظور بی‌تفاوتی باشه، نفرت، خصومت، حتی سختگیری. اینا جنبه‌هایی هستند که شاید کمتر دوست داشتنی باشن یا یاد گرفتیم که نباید نشونشون بدیم. متن تأکید داره که این بخش پنهان نه فقط بزرگتره، بلکه میتونه محرک اصلی خیلی از رفتارهای روی آب ما باشه، حتی اگه خودمونم ندونیم چرا.
اینکه گفتی بخش پنهان میتونه محرک اصلی باشه خیلی نکته مهمیه ها. یعنی ممکنه یه رفتاری رو از کسی ببینیم همون بالای آب و سریع قضاوتش کنیم، در حالی که انگیزه اصلی اون رفتار یه جای عمیق‌تر زیر آبه. مثلا نمیدونم، شاید یه نفر خیلی سختگیر به نظر بیاد، ولی این سختگیریش از یه ترس عمیق میاد، یه ترس از آسیب پذیری که اون زیر پنهانش کرده.
دقیقاً همینه. و خب اینجا میرسیم به یکی از قسمت‌های جذاب این بحث، یعنی مسئله تناقضات درونی. مد خیلی واضح میگه که آدما پر از تناقضن. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه نفر تو یه لحظه هم حس عشق داشته باشه هم حس نفرت نسبت به یه چیز یا یه نفر، یا مثلا ظاهرش خیلی مهربون و پذیرا باشه نوک کوه یخ، ولی اون زیرا حسای متفاوتی مثل بی‌اعتنایی یا حتی خصومت هم وول بخوره.
این ایده تناقضات همزمان، وای، به نظرم خیلی کلیدیه، چون ما معمولا یاد گرفتیم دنبال یه جور ثبات باشیم تو آدما. انگار یا باید خوب باشن یا بد، مهربون یا نامهربون. پذیرش این که یکی میتونه هم مهربون باشه هم توی موقعیتی حسودی کنه یا عصبانی بشه خیلی سخته. متن انگار داره میگه این تناقضا طبیعیه، جزی از آدم بودنه.
بله، و پذیرش همین تناقضا هم تو خودمون هم تو بقیه پایه فهم عمیق‌تره و در نهایت میدونید پایه صمیمیت واقعیه. وقتی ما فقط اون جنبه‌های خوب یا روی آب کسی رو قبول می‌کنیم، داریم بخش بزرگ از وجودش رو نادیده می‌گیریم دیگه. این نگاه ما رو میرسونه به مفهوم صمیمیت که اینجا یه تعریف خاصی داره.
آره، معمولا وقتی میگیم صمیمیت، بیشتر فکر آدم میره سمت نزدیکی، محبت، حرفای خوب زدن، تجربیات مثبت، یعنی همون بخش بالای کوه یخ. ولی انگار اینجا تعریفش عمیق‌تره.
کاملا درسته. صمیمیت از این دیدگاه فقط این نیست که لحظه های خوب چیزای دوست داشتنی رو با هم شریک بشیم، نه، بلکه یعنی شجاعت داشته باشیم تمامیت وجود یه نفر رو ببینیم و بپذیریم. این تمامیت یعنی همه قسمت‌های کوه یخ، همون روشن و روی آبیا، همون تاریکتر، پنهانتر، سختتر، حتی اون متناقض‌های زیر آب. صمیمیت واقعی یعنی بتونیم با کل این مجموعه روبرو بشیم، در آغوشش بگیریم، نه اینکه فقط خوشگلا رو جدا کنیم، بقیهش رو انکار کنیم.
شنیدن این تعریف از صمیمیت خودش یه چالشه ها، چون آدم سریع فکر میکنه چقدر سخته، چجوری میشه تمامیت وجود کسی رو پذیرفت وقتی چیزایی مثل نفرت یا خصومت هم توشه. متن چی میگه در این مورد؟ چرا سخته رسیدن به این صمیمیت؟
سوال خیلی خوبیه. خب، متن توضیح میده یکی از دلایل اصلی این سختی اون ترسیه که ما داریم از نشون دادن بخش‌های پنهان خودمون. خیلی از ماها به خصوص تو موقعیت‌هایی که حس می‌کنیم زیر ذره بینی، مثلا تو مشاوره یا حتی تو روابط نزدیکمون، یاد گرفتیم که یه بخشی از کوه یخ خودمون رو قایم کنیم. معمولاً همون بخش‌های زیر آب رو. چیزایی مثل خشم، ترس، حسادت، نیاز کنترل یا همون خصومت و سختگیری که گفتیم. چرا؟ خب چون جامعه، خانواده، تجربه های قبلی به همون یاد داده که این حسا و ویژگی ها خوب نیستن، پذیرفته نمیشن یا حتی ممکنه باعث بشه طرد بشیم. پس یه جور نقاب میزنیم و سعی میکنیم فقط اون نسخه قابل قبول و امن خودمون رو نشون بدیم.
آها، پس این پنهانکاریه که از ترس میاد میشه مانع اصلی صمیمیت. چون وقتی من یه تیکه از خودم رو از شما قایم میکنم یا شما از من، رابطمون هیچ وقت نمیتونه واقعا عمیق و کامل بشه. انگار داریم با نسخه های سانسور شده ی هم ارتباط میگیریم.
دقیقاً. متن تأکید میکنه که برای رسیدن به صمیمیت واقعی به شجاعت نیاز داریم. شجاعت روبرو شدن با تمامیت وجود خودمون، با همه اون تناقض ها و بخشای شاید ناخوشایند، و شجاعت این که به دیگرانم اجازه بدیم تمامیت ما رو ببینن، حتی اگه ترسناک باشه. این پذیرش فقط برای دیگران نیستا، اول از همه باید برای خودمون اتفاق بیفته. این که بپذیریم ما قادریم هم عشق بورزیم، هم متنفر باشیم، هم ببخشیم، هم سختگیری کنیم، هم قوی باشیم، هم ضعیف. این پذیرش کل طیف تجربه های انسانی تو خودمونه که راهو برای پذیرش بقیه هم باز میکنه. اگه اینو به یه تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که بلوغ روانی، رشد فردی تا حد زیادی یعنی همین، یعنی یک پارچه کردن جنبه‌های متضاد درونمون. یعنی دیگه سعی نکنیم بخشایی از خودمون رو انکار یا سرکوب کنیم، بلکه یاد بگیریم چطور با کل وجودمون زندگی کنیم.
این فرایند یک پارچه سازی و پذیرش حتما خیلی زمان بره و برای هر کسی هم فرق میکنه، درسته؟ خیلی شخصیه.
بله، کاملا همینه. مت هم اشاره میکنه که مشاورا با آدمای خیلی متفاوتی روبرو میشن که هر کدوم به روش خودشون دارن با این پیچیدگی ها کلنجار میرن. هدف این نیست که همه یه شکل بشن یا یه الگوی ثابت. هیچ نسخه ایدئالی از انسان کامل وجود نداره. هدف بیشتر اینه که هر کسی بتونه خود واقعیشو با همه نورها و سایه‌هاش، همه قوت‌ها و ضعف‌ها و تمام تناقضاش بهتر بشناسه و مهمتر از اون بپذیره.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کوچیک بکنیم تا اینجا، این نگاه به ما میگه اگه میخوایم خودمون و دیگران رو عمیق‌تر بفهمیم، باید از سطح رد بشیم. باید کنجکاو باشیم که زیر اون سطح آروم و دیدنی آب چه خبره. چه حس‌ها، ترس‌ها و انگیزه‌های پنهونی دارن رفتارهای بیرونی رو شکل میدن. این کنجکاوی چه در مورد خودمون چه دیگران میتونه درها رو به فهم عمیق‌تر باز کنه.
و این کنجکاوی باید با یه حس پذیرش همراه باشه. پذیرش این که ما فقط اون بخش قشنگ بالای آب نیستیم. ما کل اون کوه یخی هستیم با همه بزرگی و پیچیدگیش و بقیه هم همینطورن. شاید این نگاه کمک کنه یکم با خودمون و دیگران مهربون تر باشیم. وقتی یه رفتاری از کسی میبینیم که اذیتمون میکنه یا نمیفهمیمش، شاید به جای قضاوت سریع بتونیم از خودمون بپرسیم چی تو بخش پنهان کوه یخ این آدم میتونه باعث این رفتار شده باشه؟ چه ترس یا نیازی ممکنه پشتش قایم شده باشه؟
این تغییر دید میتونه روابطمون رو هم عوض کنه، نه؟ وقتی ما فقط با نوک کوه یخ طرف مقابل ارتباط داریم، رابطمون سطحیه دیگه، ناگزیره. اما وقتی جرأت میکنیم و یه فضای امنی درست میکنیم که اون بخشای زیر آب هم بتونن کم کم بیان بالا، هم تو خودمون هم تو طرف مقابل، اون وقته که پتانسیل یه صمیمیت واقعی و عمیق به وجود میاد. البته همونجور که گفتی ریسک داره، ممکنه با چیزایی روبرو بشیم که دوست نداریم، ولی خب طبق این دیدگاه تنها راه رسیدن به یه ارتباط انسانی اصیل و معنادار همینه.
نکته مهم دیگه‌ای هم تو متن هست که به نظرم ارزش داره دوباره بگیمش. همین توانایی آدما برای داشتن حس‌ها و ویژگی‌های متضاد با هم همزمان.
میگه فرد میتونه همزمان هم صبور باشه، هم بی‌حوصله، هم بخشنده باشه، هم سختگیر، هم خوشبین، هم بدبین، بستگی به شرایط و بخش‌های مختلف وجودش داره. این خیلی با اون تمایل ما به برچسب زدن و قالب بندی کردن آدما فرق داره. واقعیت اینه که ما خیلی پیچیده‌تر و پویاتریم از این برچسبای ساده.
از این مدل کوه یخ و بحث صمیمیت آخرش انگار یه دعوته. دعوتی به پذیرش پیچیدگی، اینکه دست برداریم از ساده سازی‌های الکی در مورد خودمون و بقیه، و یه دعوت به شجاعت نگاه کردن به زیر سطح آب، هم تو خودمون هم تو روابطمون. این پذیرش انگار اولین قدمه برای رفتن به سمت یه فهم عمیق‌تر و ارتباطات انسانی غنی‌تر. خب امروز با هم دیدیم که چطور منبع ما با استفاده از استعاره خیلی قوی کوه یخ لایه‌های پنهان شخصیت انسان رو برامون روشن‌تر کرد. دیدیم که بخش بزرگی از وجود ما زیر سطح آگاهی و دید معمول پنهانه و چطور این بخش پنهان میتونه روی رفتارها و روابطمون اثر بذاره.
و مهمتر از اون به این درک رسیدیم که صمیمیت واقعی خیلی فراتر از به اشتراک گذاشتن چیزای مثبت و روی آبه، بلکه نیاز به شجاعت داره. شجاعت پذیرش تمامیت وجود یه نفر با همه تناقض‌ها و پیچیدگی‌هاش، هم بخش‌های بالای آب، هم بخش‌های زیر آب. این پذیرش هم برای خودمون، هم برای دیگران کلید رشده، کلید عمیق کردن روابطه. و حالا با توجه به همه این حرفا، شاید بد نباشه یه سوالی رو با خودتون ببرید و بهش فکر کنید. این منبع یادامون انداخت که شناخت و پذیرش بخش‌های پنهان و حتی متناقض وجودمون چقدر مهمه برای فهم کامل خودمون و دیگران.
کدوم بخش از کوه یخ شخصیت شماست که کمتر دیده شده، کمتر بهش توجه کردید یا شاید حتی فعالانه سعی کردید پنهانش کنید؟
فکر میکنید این بخش کمتر دیده شده چطوری و چقدر ممکنه روی انتخابهاتون، روابطتون، حتی نگاهتون به دنیای اطرافتون بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید تأثیر گذاشته باشه؟ این سوالیه که شاید ارزش داشته باشه یکم بیشتر روش مکس کنیم.